بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، طول عمر با عزت مقام و عظم رهبری، سرافرازی نظام و مقدس جمهوری اسلامی ایران، غفران و رحمت و علو درجه برای شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، قبولی طاعات و عبادات همه روزداران، صلواتی بر محمد و آل محمد اهدا و فرمایید. یکی از مفترات صیام و از عواملی که روزه رو باطل میکنه، سر به طور کامل فرو بردن در آب هست. سؤالی که مطرح میشه این که آیا تمام سر یا بخشی از سر هم انسان زیر آب بکنه روزه رو باطل میکنه؟ تمام سر اگر زیر آب بره، ولو اندکی هم بیرون باشه، روزه رو باطل نمیکنه. سوال میشه ما تا گردن تا بینی زیر آب میریم، از طریق پا وارد بر آب میشیم تا بینی، اون چطور اشکال نداره؟ غواصی زیر آب چجوره؟ با توجه به این که دو شکل غواصی هست، یکی این که سر رو در محفظه های بزرگ فلزی با یک بخش شیشه ای میکنن که ببینن، یه وقت هم لباس غواصی چسبان تنشونه. اونجا که سر در محفظه هست، مثل این هوانورده ها، این اشکال نداره، مانعی نداره، مفتر نیست. اما اونجایی که لباس چسبانه، پلاستیکیست، چسبان هست، با اینکه آب مستقیم به سر اصابت نمیکنه، اما بسیاری از حضرات میفرماند که اشکال داره، یا احتیاط واجب اینه که اشکال داره. سوال دیگه این هست که اگر انسان در دریا این کار نکرد، در استخر نکرد، در حوض منزل این کار نکرد، آب مطلق این کار نکرد، با آب مضاف این کار کرد، خودشو انداخت تو استخر گلاب، اون چطور؟ اون که سر زیر آب که نکرده، سر زیر آب مضاف کرده، گلاب کرده. یا این که آب مضاف آب میوه بود، آب انگوری بود، استخری از آب انگور گرفته بودن، خودشو انداخت توی این استخر آب انگور، اون چطور؟ در اینجا کثیری از فقها میگن اشکال نداره، اما برخی تفصیل میدن، میگن اگر فوق العاده رقیق مثل گلاب که با آب خیلی تفاوت نمیکنه، فقط طعم و بوش تفاوت داره با آب، اینجا احتیاط اینه که بگن روزه اشکال داره. اما جایی که نه غلیظه مثل همون آب میوه، اون اشکال نداره، فقط نخوره. بگه ما که حالا افتادی. سوال دیگه این هست، اگر کسی دو تا دستشو گرفتن پرت کردن توی رودخونه، توی استخر، توی دریا، دست خودش نبود که بره، یا روزدار بود کشتی طوفانی شد و افتاد توی دریا و رفت زیر آب، اون حکمش چیه؟ او اشکال نداره، دست خودش که نبوده. تمام این امور وقتی است که انسان بل اختیار باشه، اختیار داشته باشه، اون اشکال نداره، مشکلی نداره. صلواتی محبت بفرمایید. یکی از ابعاد و فواید روزداری و یکی از فلسفه های روزداری، ایجاد روح استقامت در مقابل تهاجمات درونی و بیرونی برای انسان هست. انسان دو نوع تهاجم علیهش میشه، یکی تهاجم درونی، هوای نفس، دیگرم تهاجم بیرونی. تهاجم بیرونی بر دو قسمه، یه وقت تهاجم شخصیه، به شخص خودش تهاجم میکنن، یه وقتم نه، به دین و میهنش میخوان تجاوز کنن. روزداری به انسان اقتدار استقامت میده در مقابل نفوذ و تهاجم مهاجمان درونی و بیرونی. چجور؟ انسانی که روزه داره تمام تمایلات عادیش رو کنترل میکنه، خوردن، آشامیدن، آمیزش، هوای گرم باشه، بره زیر آب، برخی مواقع دخانیات مبتلا شده ترک میکنه، تو اون ساعت استفاده نمی کنه، در خودش یک روح استقامت ایجاد میکنه در مقابل این تمایلات. این استقامت به اون توان میده که به هیچ صورت اون تمایلات درونی دنیاگرایانه بر اون مسلط نشه. در مقابل تهاجمات بیرونی، چه بیرونی، تهاجم شخصی باشه بخواه اونو منحرف بکنه، چه تهاجم به دین و میهنش باشه، اون قدرت استقامت پیدا بکنه. لذا ماه مبارک رمضان ماه استقامت انسان در مقابل تمام انواع تهاجمات هست، چه تهاجمات درونی، چه بیرونی، چه شخصی، چه تهاجم به دین و میهن انسان. لذا کسانی که ماه رمضان دارن هیچ وقت زیر سلطه هوای نفس نمیره، زیر سلطه فریب فریبکاران نمیرن، زیر سلطه بیگانگان نمیرن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که بیان میکنن ما موحدیم، ما اهل دین هستیم و در راه دیانت خودشون استقامت میکنن، چه استقامت درونی چه بیرونی در مقابل تهاجمات مختلف، تتنزل عليهم الملائكه، ما فرشتگان به کمکشون میفرستیم. ان لا تخافوا و ان لا تحزنوا، نباید خوف داشته باشن دیگه. کسانی که روزه داری دارن دیگه خوف نداشته باشن، حزن نداشته باشن. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بهشت از آن اونهاست. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، میگه ما خود ما سرپرست شما هستیم، هم در دنیا هم در آخرت. کسی که روزدار واقعی است، ملتی که روزدار واقعی است، قدرت مقاومت هم در مقابل تهاجمات درونی داره هم بیرونی. اما کسی که کشوری که روزدار نیست یا روزه واقعی نمیگیرد، این همیشه میدان تخت و تاز مهاجمان هست، چه هوای نفس در درون، چه اهل ابتذال در بیرون و چه بیگانگان به مملکت و دینش. لذا حضرت امام راحل عظیم الشان گفتن جمعه آخر ماه مبارک رمضان روز قدس هست، چون ماه مبارک رمضان سید الشهوره، روز جمعه سید الایامه. جمعه آخر ماه مبارک رمضان اشرف الجمعه هست دیگه، هم جمعه هست هم آخرین جمعه هست، یعنی مردم اینقدر دیگه روزداری گرفتن و رشد کردن رسیده به جمعه. گفت روز قدس هست. اینی که امام میگه روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان روز قدسه، یعنی روز استقامت مستضعفان، مستضعفان روزدار مسلمان در مقابل مستکبرانه، چه استکبار درونی چه استکبار ورونی، که در صدر اونا رژیم اشغالگر قدس. امریکا، انگلیس، رژیم اشغالگر قدس، اینها انگشتان یک دستن. این آل سعود و آل خلیفه هرچند به ظاهر ادعا اسلامی میکنن، اینا دست پرورده همین جرثومه ها هستن. به همین خاطر هست امام فرمودن روز جهانی قدسه، چون قدس یک نشان هست. امام که میفرماد روز جهانی قدس، میخواد جامعه رو حرکت بده به محو استکبار و به سمت ظهور، که انتهای ظهور چیه؟ انتهای اون ظهور آقا حضرت حجت ابن الحسن بازپسگیری قدسه. قدس که گرفته شد تمام جهان گرفته میشه، آزاد میشه جهان از دست جهان استکبار. لذا فرمود روز جهانی قدسه، یعنی روز جهانی آزادی سرزمین های اسلامی از ظلم، روز آزادی جهان بشریت از جبهه ظلم، جبهه استکبار و جنایات جبهه استکبار. روز پیروزی انسان بر شیطان هست و کانون شرارت های شیطان که امریکا و انگلیس و رژیم اشغالگر قدس مثلث شوم اون هستن. جهت حرکت را امام مشخص کردن، همون کاری که حضرت حجت ابن الحسن میکنه و میاد قدس و آزاد میکنه، افروز جهانی قدس نشان داد امام. راه امام این هست، عنایت مقام معظم رهبری این هست که راه نگاه ما ربون الله سپس ثم استقامو هست در مقابل تهاجمات مختلف و حرکت ما به سود آزادی نفسمان از دست اون هواها و تمایلات ابتذالی و رذائل و در مقابل تهاجم بیرونی چه به شخص ما، چه به دین ما، چه به ملت ما استقامت کردن و حرکت کردن به سمت این که اون کانونهای انحراف و انحطاط و ابتذال و شرارت نجات بدیم. و قدس امام نشانه گرفت، چون قدس شما نگاه بکنید هم انگلستان به قدس وابسته است، هم امریکا بهش وابسته است، هم رژیم اشغالگر قدس. آنها آمدن تصرف کنند. آزادی قدس یعنی نابودی جبهه استکبار. امام که فرمود روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان روز قدس هست، یعنی روز آزادی اسلام هست، حاکمیت اسلام هست، آزادی بشریت هست، نابودی جبهه استکبار هست. چون تمام ذهن این ذهن جبهه استکبار متمرکزه که ما قدس رو داشته باشیم، قدس رو بگیریم، گویا تمام جهان زیر نظر ماست. لذا شما میبینید ترامپ میاد این کار میکنه، این نخست وزیر انگلیس و این گروه های جنایتکار صهیونیستی این طور عنایت دارن، این طور توجه دارن به قدس، به همین خاطر. لذا امام اینجا رو نشانه گرفته. ماه مبارک رمضان ماه آزادی انسان از دست نفس اماره هست. استقامت کردن در مقابل این حرکت‌های انحرافی و ابتذالی درونی و تهاجمات مختلف بیرونی برای انحراف خود شخص و اضمحلال دین و میهنش. کسی که رمضان داره هیچ وقت زیر سلطه نمیره، هر کس که صیام داره زیر بار ابتذال درونی و رذائل درونی نمیره. لذا یکی از فواید صیام و ماه مبارک رمضان این هست: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم، السلام على الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. در تاریخ نقل شده که حضرت ابا عبدالله الحسین در آخرین لحظات عمرش که در مقتل بودن، صدها ضربه شمشیر خورده بوده. بسیار تیر بهش اصابت کرده بود. نیزه های بسیاری به وجود مطهرش زده بودند، طوری که این ذره حضرت تک تک شده بود، خون از این حلقه های ذره به بیرون میریخت، خون از چکمه های حضرت به زمین میریخت، از اون طرف ذوالجناح هم به شدت تیر اصابت کرده بود بهش و نای حرکت نداشت. نقل میکنن کلاه خود از سر حضرت افتاده بود، و توان بالا بردن شمشیر هم دیگه نداشت. لذا هر کس هر چی دستش بود تیرانداز تیر پرتاب میکرد، نیزه‌دار نیزه میزد، اونی که شمشیر دستش بود جرأت میکرد میومد نزدیک شمشیری به حضرت میزد و رد میشد. نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، نه ذوالجنا دگر تاب استقامت داشت. گاهی حضرت به این طرف میخواستن بیفتن، گاهی میخواستن به اون طرف بیفتن. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از عز سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حضرت افتادن روی زمین، این شمشیر حمائل میکردن تکیه میکردن بلند بشن باز به زانو میافتادن. این اسب حرکت کرد به سمت خیمگاه، این صدای پای اسب که آمد، این بچه ها حضرت زینب خانوم ها خوشحال شدن که حضرت برگشته، آمدن دیدن اسب بی صاحب حضرت ابا عبدالله. این بچه ها اطراف اسب گرفته بودن، یکی فریاد میزن به پدرم آب دادن، پدرم کجاست، یکی میگو عمویم کجاست. اما حضرت زینب دوان دوان به سمت قتلگاه می رفت، فریاد می زد وا محمدا، وا علیا، وا فاطما، وا حمزتا، هازا حسین بالعرا، صلا علیک ملیک السما، یا رسول الله، هازا حسین که بالعرا، صلا الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. الهی به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و به امام زماننا، یا الله 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 یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش در این ماه مبارک رمضان نصیب این جمع بگردان. خدایا چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت بقیت الله العظم نصیب مقام معظم رهبری بگردان. به جمیع خدمتگزاران صدیق این نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما. خدایا شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان هست، خدایا به ویژه والدین که حق عظیمی به گردن ما دارن، علماء این شهر، خدایا همه رو از سایه غریق رحمت واسعی خودت و مهمان سفره پرخیر برکت امیر مؤمنان در بهشت برین قرار بده. خدایا جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بفرما. خدایا گناهان ما رو ببخش و بیامرز. اعمال ما، عبادات ما، روزه ما، نماز ما، دعای ما در این ماه مبارک به احسن وجه قبول بفرما. این ماه مبارک رمضان را آخرین ماه رمضان ما قرار نده. خدایا هرچه به خوبانت از اولین رمضان تا کنون داده ای و از این به بعد تا آخرین میده ای نصیب روزداران، مؤمنان، این جمع حاضر عنایت بفرما. خدایا شر اشرار جهانی، امریکا و انگلیس و رژیم اشغالگر قدس و آل خلیفه و آل سعود و گروه های تکفیری و هر کسی شرارت دارد برای جامعه بشری، برای اسلام، خدایا شرشون به خودشون برگردان. خدایا قسمت میدیم به مقربان درگاهت، دعای خیر آقا امام زمان در این شب جمعه آخر در قنوت نماز شبش، بگاه استجابت دعایش، وقت نمازش، نصیب ما بگردان. خدایا حسن عاقبت به شفاعت اهل بیت مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.